تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه از هند وارد پاکستان شد تا به تلاش‌های خود برای رفع تنش‌ها میان دو کشور ادامه دهد. تونی بلر در جریان اقامت 4 روزه خود در هند درباره اوضاع بحرانی میان هند و پاکستان با مقامات آن کشور گفتگو کرد. وی روز یکشنبه در پی دیدار با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند گفت هند آماده گفتگو با پاکستان است اگر پاکستان تروریسم را رد کند.
I think it's important that we do everything that possibly can be done in order to make sure that whatever disputes there are.
تونی بلر همچنین گفت اختلاف بر سر کشمیر باید به طور دو جانبه میان هند و پاکستان برطرف شود. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پی ورود به پاکستان گفت جامعه بین المللی در یاری رساندن به افغانستان باید متعهد بماند تا عدم تبدیل شدن دوباره آن کشور به پایگاهی برای فعالیت‌های افراطی را تضمین کند. تونی بلر گفت عملیات نظامی در افغانستان بسیار موفقیت‌آمیز بوده، اما یافتن اسامه بن لادن مظنون حملات تروریستی همچنان هدفی عمده مانده است. گزارش‌ها در روز دوشنبه حاکی است نیروهای زمینی ایالات متحده در منطقه اطراف یک اردوگاه مورد ظن تروریستی در شرق افغانستان در جستجوی چریک‌های القاعده و طالبان هستند. گزارش می‌شود هواپیماهای نظامی ایالات متحده صبح دوشنبه حملات خود به برخی از نواحی منطقه یاد شده را دنبال کردند. وزیر بازرگانی دولت موقت افغانستان روز دوشنبه از سرمایه‌گذاران خارجی و افغان‌های تبعیدی دعوت کرد در بازسازی افغانستان مشارکت کنند. مصطفی کاظمی در گشایش همایشی در تهران که توسط برنامه توسعه‌ای سازمان ملل برگزار شده است گفت دولت موقت افغانستان آزادی‌های لازم برای به وجود آوردن دموکراسی و اعتماد جهت جذب سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین خواهد کرد. وی گفت که کشورش خواستار است امر بازسازی در راستای مشاوره و همکاری با دولت و لویجرگه انجام پذیرد. وزیر بازرگانی دولت موقت افغانستان گفت کشورش از دخالت کشورهای دیگری که در پی منافع خود هستند استقبال نخواهد کرد. وی گفت دولت موقت افغانستان نمی‌خواهد مردم افغان قربانی رقابت میان قدرت‌های خارجی شوند. محمد جواد ظریف معاون وزیر خارجه ایران در این همایش گفت که ایران در امر بازسازی افغانستان مشارکت خواهد کرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نقش میانجیگر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان روز دوشنبه از خاورمیانه بازدید می‌کند. وی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده است و قرار است بعد از ظهر دوشنبه با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات کند. مأموریت وی در پی سفر 4 روزه آنتونی زینی فرستاده ایالات متحده به خاورمیانه انجام می‌گیرد. آنتونی زینی شامگاه یکشنبه پیش از بازگشت به ایالات متحده خاویر سولانا را در جریان گفتگوهایی که به میانجیگری وی بین مقامات امنیتی اسرائیلی و فلسطینی صورت گرفت قرار داد. وزیران خارجه عضو سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه در جریان نشست خود در بیجینگ قول دادند از تلاش‌های جهانی برای نبرد با تروریسم پشتیبانی کنند. وزیران خارجه روسیه، چین و 4 کشور آسیای میانه توافق کردند تا یک نهاد منطقه‌ای ضد تروریسم و مکانیزمی برای واکنش اضطراری برپا سازند. با این وجود آنها نسبت به توسعه یافتن عملیات جاری ایالات متحده در افغانستان فراتر از ملاحظاتی که به توافق سازمان ملل رسیده است ابراز احتیاط کردند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت افغانستان هرگز نباید بار دیگر منشأ تروریسم بین الملل شود.
В отношении Афганистана государства участники Шанхайской организации сотрудничества
4 کشور آسیای میانه در سازمان همکاری شانگهای عبارتند از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. در پی استعفای اخیر وزیر خارجه ایتالیا که از هواداران اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت، وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه از سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خواست موضع دولت خود را در قبال اتحادیه اروپا روشن کند. لورن فابیو وزیر دارایی فرانسه اظهار داشته است موضع ایتالیا باید در سطح سران دولت آشکار شود. رناتو روجیرو وزیر خارجه ایتالیا ظاهراً بر سر عدم تعهد تعدادی از وزیران دولت آن کشور به اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا داد. سیلویو برلوسکونی روز دوشنبه در مصاحبه‌ای گفت هیچ چیزی موضع ایتالیا را در هواداری از اتحادیه اروپا تغییر نخواهد داد. و افزود برای دست کم 6 ماه مسئولیت امور وزارت خارجه ایتالیا را بر عهده خواهد داشت. و آتن زیر سنگین‌ترین برف خود طی نیم قرن گذشته قرار گرفته است. مدارس در پایتخت یونان روز دوشنبه تعطیل و خدمات عمومی محدود گردیدند. بسیاری از مراکز بازرگانی در آتن روز دوشنبه به تعطیلی خود ادامه دادند، در حالی که مردم از حومه شمالی آن شهر به خاطر برف سنگین قادر نبودند خود را به مرکز شهر برسانند. به گفته کارشناسان هواشناسی ارتفاع برف در برخی نقاط به بیش از 1 متر می رسد. در فرودگاه بین المللی آتن نیز بر اثر برف سنگین بسیاری از پروازها لغو یا دچار تأخیر شدند. گزارش می شود برودت غیر معمول هوا همچنین به خاورمیانه و ساحل آفریقای شمالی رسیده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادهای زیر نظرش موافقت کرد. آقای خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این جانب به طور اصولی با لغو هر گونه امتیاز ویژه برای نهادها و بنیادها موافقم. رهبر جمهوری اسلامی افزود تنها دغدغه‌اش هزینه‌های مأموریتی این دستگاه است و اگر این هزینه‌ها از بودجه عمومی تأمین شود با لغو معافیت‌های مالیاتی آنها موافق است. درباره اهمیت و پیامد این موضع‌گیری رهبر، سیاوش اردلان گزارش و گفتگویی تهیه کرده است.
پس از اقدام شورای نگهبان در رد لایحه قانون مالیات ها بود که باعث شد مهدی کروبی رئیس مجلس نامه ای را به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد و در آن نامه از رهبری بپرسد که آیا موافق هست بنیادها و نهادهای زیر نظرش امتیازهایی داشته باشند یا نه. نامه مهدی کروبی هیچ بازتابی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نداشت و مطبوعات هم تنها از اصل نامه خبر دادند. آیت الله خامنه‌ای در پاسخنامه‌اش گفت با لغو امتیازهای مالیاتی نهادها موافقم، اما آن را مشروط بر این دانست که هزینه‌های مأموریتی دستگاه‌های مثل بنیاد مستضعفان جانبازان و همچنین فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی این نهادها از محل بودجه عمومی تأمین شود. همین شرط باعث شده برخی کارشناسان علارغم استقبال از پاسخ رهبری بدبین باشند که نهادهای وابسته به رهبر با تفسیری دلخواه از پاسخ او همچنان از پرداخت مالیات خودداری کنند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران و جمله کارشناسان است که در مورد وضعیت حاکم بر بنیاد مستضعفان و جانبازان تحقیقاتی داشته است.
این به هر حال باید به مثابه نقطه خیلی مهم تلقی بشه، برای اینکه تا کنون بحث دریافت مالیات منتفی بود. این خیلی از نیروهای مسلط بر قدرت‌های اقتصادی و سیاسی رو به شدت نگران خواهد کرد، اما خود این تصمیم دست رو باز می‌گذارد برای حسابرسی این واحدها، برای بررسی و در تحقیق و تفحص قرار دادن.
اما ممکنه بفرمایید چه راههایی هست که میتونن این بنیادها همچنان مالیات ندن؟ چون در این نامه رهبری آمده که تا زمانی که هزینه های مأموریتی این دستگاه ها و همینطور فعالیت آموزشی و فرهنگیشون از محل بودجه عمومی تأمین بشه اشکال نداره اگه اینها مالیات بدن. این شرطی که رهبری گذاشتن تا چه حد میتونه تفسیر بردار بشه در جهت کمک به این بنیادها که مالیات ندن؟
در این مورد خاص ممکن است که این نهادها بگویند که بسیار خوب صورت حساب هزینه ها و درآمدها رو خود ما منتشر می کنیم و تحقیق و تفحصی وجود نخواهد داشت در اینجا. شما به ترازنامه های منتشر شده از توی این نهادها باید بسنده بکنید. به عبارت دیگر هزینه ها به ویژه هزینه هایی که در حوزه های مأموریتی هستش که در این پاسخ که فرمودید منعکس شده، ممکن است که یک سویه از توی این نهادها منتشر بشود. من به ویژه در مورد بنیاد مستضعفان و آستان قدس نمیبینم این وضعیت رو که یک مرتبه باز بشود برای حسابرسی، برای تحقیق و بررسی های کارشناسی و سیاسی و اقتصادی. اما به گمان من خود این پاسخ در این شرایط فعلی فوق‌العاده مهم است و فرصتی می‌دهد به دست دولت آقای خاتمی مجدداً که اگر دولت آقای خاتمی از این فرصت استفاده بکند می‌تواند راه به سمت گشایش به جلو ببره.
شما می‌فرمایید که اگه این بنیادها و نهادهای وابسته به رهبری نخوان که مثلا مالیات بدن، یک راه ایجاد مانع این هست که خودشون بگن دخل و خرجشون رو منتشر بکنن و ترازنامه‌شون رو در اختیار دیگران بذارن. شما میگویید که امکان داره موقعی که این کار انجام میدن بگویند که هزینه‌هاشون بیشتر از درآمدهاشون بوده و چون هم درآمدی نداشتن بنابراین مالیاتی هم ندارن که بدن.
من البته این رو در مزان اتهام قرار ندادم کسی رو به لحاظ حساب‌سازی یا جعل کردن یا نادرست گفتن حساب ها در مقابل قانون مالیاتی. مورد نظر من فعلا این نبود، اما به طور کلی میخواهم بگویم که نظام مالیاتی میباید استوار باشد بر تحقیق و تفحص، بر حسابرسی دقیق و رفتن در خورد حساب ها و سردر آوردن توسط ممیزین مالیاتی و توسط حسابرسان رسمی و مستقل.
پس در واقع اگه قرار باشه که این بنیادها و نقد وابسته به رهبر مالیات بدن، مستلزمش این هست که به مجلس مثلا یا به دولت حساب پس بدن تا اینکه به مراجع حسابرسی خودشون. اگر این اتفاق بیفته دیگه آیا تفسیر دیگری هم هست که بشه برای این نامه کرد تا اینها مالیات نخوان بدن؟
نه دیگه، من گمان میکنم در درجه اول باید به دستگاه مالیاتی کشور یا آن سازمان مالیاتی که الان در کنار وزارت دارایی، وزارت اقتصاد دارایی ساخته شده، قبلا به صورت یک معاونت بود، الان یک سازمان مالیاتی طراحی شده که به هر حال وابسته به وزارت اقتصاد دارایی، باید در درجه اول به او پاسخگو باشند و آنها نیازهای خاص دارند، درخواستهایی دارند، دفترهای پلم شده را میخواهند، موازین حسابرسی را میخواهند، هزینه ها را تک تک چک میکنند، میپذیرند یا نمیپذیرند و بعد هم درآمدها رو کنترل میکنن، قیمت های فروش رو کنترل میکنن، میرون فاکتورهای فروش رو چک میکنن، بررسی میکنن، در اینجا و اونجا میان، اونها هم کار خودشون دارن. بعد از آن بعدن یک دادستانی مالیاتی ما داریم و بعد هم نوبت به تحقیق و تفحص مجلس میرسه و بعد بازرسی کل کشور در اینجا هست که میتواند وارد عمل بشه. دیوان عدالت اداری هم اینطور. این سلسله مراتب وجود داره. به هر حال اگر که قرار است در نظام مالیاتی قرار بگیرد یک دستگاه، باید تمام این سلسله مراتب رو خدمتتون هستم که رعایت بکنه.
فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، از احتمال کارشکنی در پرداخت مالیات ها می گفت. یکی از دغدغه های جناح اصلاح طلب همواره این بوده که به گفته آنها نهادهای زیر نظر رهبری هیچگاه از لحاظ سیاسی و مالی خود را پاسخگو نمی دانستند. این نهادها نیز در موضع‌گیری‌ها خود را پشتگرم به حمایت آیت الله خامنه‌ای نشان می‌دادند. محمد حسین جعفریان از روزنامه‌نگاران حامی رهبری در تهران می‌گوید پاسخ آیت الله خامنه‌ای دو گروه سیاسی در ایران را خلع سلاح می‌کند.
یکی اونهایی که فکر میکردن پاسخ غیر از این باشه و منتظر بودن تا جنجال و هیاهویی ایجاد کنند و دستی‌چینی‌هایی بکنند، کسانی که همیشه تلویحا شیطنت‌هایی رو می‌کردن تا مقام اعظم رهبری رو در امور مختلف چالش کشنده از این راه به مقاصد اهداف خودشون برسن. اینها خلع سلاح شدن و دیدن که کاملا متضاد با ذهنیت اونها پاسخ داده شد. و از سوی دیگه کسایی که پشت شعارهای ارزشی و پشت برخی از شعارهای نمایشی ولایت مداری و اینها خودشون رو مخفی کرده بودن و در حالی که باور نداشتن به این شعارها، فقط نمایش اونها رو میدادن، در پشت این شعارها سنگر گرفته بودن و مشغول چپاول بیت‌المال بودن. اینها هم خلع سلاح شدن و دیدن که مشخصا نامازم رهبری بدون اینکه بخوان وامدار هیچ کس باشن، گفتن که این جانب علل اصول با لغو هر گونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیادها موافقه. یعنی سوال در مورد بحث مالیات بود اما ایشون فراگیرتر کردن و گفتن هر گونه امتیاز خاص و نشون دادن که باید با این بنیادها و نهادها شبیه بقیه نهادهای حقوقی در مملکت برخورد بشه.
آیا شما شورای نگهبان مشمول اون گروه های میدونی که خلع سلاح شدن؟ چرا که شورای نگهبان با استناد به اون چیزی که شاید فکر میکرد نظر رهبری باشه در وهله اول رد کرد اون لایحه‌ای رو که این بنیادها رو مکلف پرداخت مالیات میکرد؟
ببینید یه نکته در پاسخ امام معظم رهبری هست که باید بهش دقت بشه و اون اینه که ایشون فرمودن صرفا در واقع من در ارتباط با این نهادها جانبازان عزیز، خانواده معظم شهدا و محرومان و مستضعفان بودند. یعنی ایشون این دغدغه رو داشتن که راهی بهتر و صحیح‌تر و سریع‌تر پیدا بشه تا بشه به این گروه ها خدمات رسانی بشه و اگر تا به حال مواردی بوده برای در واقع بهتر انجام شدن وظایف این نهادها در این مسیر این امتیازات به اونها داده میشد. ایشون گفتن که در بودجه عمومی اگر که رای پیش بینی بشه که به نحو مناسب اونها بتونن به این بخش از وظایفشون بپردازن، بدیهیه که هیچ امتیاز خاص و لغو مالیات و غیر از اینا نباید داشته باشن. شاید شورای نگهبان هم زمانی که رد کرده این مصوبه مجلس ها چنین دغدغه‌ای داشته و تصورشون این بوده که ممکنه این ماجرا به اون بخش از وظایف این نهادها صدمه برسونه.
اما در این حال اگر هم این صحت داشته باشه، باز کار شورای نگهبان غیر قانونی بوده، چون شورای نگهبان وظیفش فقط تطبیق مصوبات مجلس یا دولت با شرع و قانون اساسی هست.
به طور قطع و همون شرع و قانون اساسی دولت رو مکلف میکنه تا به جانبازان و خانواده های شهدا و محرومان رسیدگی بکنه. اگه اخلال بشه، اخلالی در این وسط صورت بگیره، باید جلویش گرفته بشه. من فکر میکنم شورای نگهبان به وظیفه خودش عمل کرده.
فکر میکنین که این باعث بشه بالاخره بنیادها برای این که بخوام به نحوی از پرداخت مالیات فرار کنند، همچنان از دادن حسابها و ترازنامه خودشون به مراجع مالیاتی خودداری کنند و همچنان کماف سابق بیان فقط به مراجع خودشون فقط پاسخگو باشن و اون ترازنامه دخل و خرجشون رو که میدن فقط چیزی باشه که خودشون منتشر بکنن؟
اگر قانون اونها رو مکلف کنه، اینها نمیتونن چنین رفتاری بکنن. من خودم به شخصه البته معتقدم که در درون بعضی از بنیادها و نهادها گروه های مافیایی به وجود اومدن که پشت نام جانبازان و خانواده های شهدا و در واقع مستضعفان و محرومان سرگرم کارهای خودشون و فعالیت های پیچیده اقتصادی خودشونن. این وضعیت و این اتفاق جدید و این حمایت قاطع و شفاف مقام معظم رهبری این فرصت رو برای قوه مقننه و در ادامه اون برای قوه های مجریه فراهم میکنه تا بتونه این قده های سرطانی رو از درون این بنیاد ها انشالله بیرون بکشه.
موافقت رهبر با لغو امتیازهای ویژه نهادهای زیر نظر وی. گزارشی بود از سیاوش اردلان. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. محاکمه 15 تن از فعالان معروف به ائتلاف ملی مذهبی قرار است فردا در تهران برگزار شود. این در حالی است که وکیل چند تن از متهمان به ما میگوید هنوز موفق به مطالعه پرونده موکلانش نشده است. روز گذشته جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار علنی شدن دادگاه نیروهای ملی مذهبی شد. پیشتر هم فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر با ابراز نگرانی از سرنوشت 15 متهم این گروه خواستار اعزام یک هیئت بین المللی برای نظارت بر دادگاه شده بود. با این حال عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از این متهمان به رادیو آزادی میگوید که دادگاه آنان به احتمال زیاد غیر علنی خواهد بود. توجه شما را به گفتگوی گلناز اسفندیاری با عبدالفتاح سلطانی جلب میکنم.
آقای سلطانی، دادگاه متهمان ملی مذهبی قرار هست فردا سه‌شنبه در تهران برگزار بشه. شما وکالت چند تن از متهمان رو بر عهده دارید؟ آیا موفق به مطالعه پرونده شدید؟
بنده وکیل آقایان دکتر حبیب الله پیمان و آقای سعید مدنی و مرتضی کاظمیان، رضا علیجانی، محمود عمرانی و احتمالاً هم شاید اخیراً وکالت آقای رحمانی رو تغییر رحمانی رو بپذیرم که البته هنوز لایحه‌مو ندادم، ایشون هم ممکنه جزء موکلین من قرار بگیرن. در حال وکیل 5-6 نفر از این متهمین هستیم. متاسفانه دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه 6 وقت رسیدگی را طبق مقررات باید ابلاغ کنن به وکیل، یعنی اختاریه بیاد در دفتر ما. متاسفانه این کارو نکردن. ما روز 8 دی ماه، یعنی حدود 9 روز قبل مراجعه کردیم به شعبه. وقت رسیدگی بعضی از متهمین را در همون دفتر شعبه به ما ابلاغ کردن. ما تقاضای ملاقات با متهمین زندانی، 2 از این موکلین ما زندانن مثل آقای دکتر پیمان و آقای مدنی، تقاضا کردیم با اینا ملاقات بکنیم که بتونیم آماده بشیم برای دفاع. علی‌رغم این تقاضا مواجه شدیم با اینکه تعهدنامه ای را به ما ارائه دادن که گفتن اگر میخواهید پرونده رو بخونید و موکلتون رو ملاقات کنید باید این تعهدنامه رو امضا کنید. ما دیدیم این تعهدنامه خلاف قانون، یعنی مغایر قانونه و هیچ توجیه قانونی نداره. به این معنا که اینا گفتن که باید شما تعهد بدید در رابطه با این پرونده با هیچ کس صحبت نکنید. ما گفتیم چون این چیزی در قانون نیست و اخذ این تعهد یک بدعتی است که توسط این شعبه در صورت میگیره. حاضر به امضای این تعهدنامه نشدیم. لذا به خاطر اینکه ما تمکین نکردیم به امضای تعهدنامه، از خوندن پرونده محروم شدیم. از ملاقات با موکلین زندانی محروم شدیم.
آیا با اینها شما در دادگاه حاضر میشید فردا؟
ما به لحاظ تکلیفی که داریم و برای حفظ حقوق موکلینمون سعی میکنیم که در این جلسه شرکت بکنیم و تذکرات قانونی را به قاضی محترم دادگاه رئیس جلسه بدیم. البته نکات زیادی را باید تذکر بدیم. یکی این که بحث این که به نظر ما این دادگاه صالح به رسیدگی نیست، باید در دادگاه های عمومی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی بشه این اتهامات، چون از مصادیق بارز جرائم سیاسی هستش که متاسفانه به این مسائل توجه نمیشه. امیدواریم که حالا با تذکرات ما توجهی بکنن به این قضیه.
بله. اصلا میتونید شما بدون مطالعه پرونده دفاع کنید از موکلانتون؟
اصلا این عملی نیست. هیچ وکیلی نمیتواند تا با موکل خودش، اون هم باید بدون حضور مامورین، یعنی وکیل باید با موکل خودش در فضای مناسب بدون حضور مامورین ملاقات بکنه، مشورت بکنه، با هم دیگر تدارک دفاع رو ببینن. و سلب این حق اساسی متهمین در واقع نقض قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی است و برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پس متهمان الان یعنی خودشون باید از خودشون دفاع کنن یا تکلیفشون چی هست؟
تا این لحظه ما نمیدونیم چی کار میخوام بکنن، چون تصمیمات این شعبه، من جای تأسف که عرض کنم، ما در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز یکی دو سال قبل متهمینی داشت که متهم بودن به جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و رژیم اسرائیل، ولی محاکمه‌ای که اونجا انجام شد سعی شد که مقررات مراعات بشه، موکلین اونها با وکلایشون ملاقات داشتن. حتی شنیدم که خانم الهی ایکس به عنوان نماینده سازمان دیوان حقوق بشر هم با حضور داشتن. ما میگیم چطور یک کسی که یا کسانی که متهم به جاسوسی هستن بالاخره یه سری حقوق شهروندیشون رو مراعات میشه، ولی اینها که متاسف حداقل اتهامشون به مراتب کمتر از اونا هست، کمتر از اون متهمین هست، ولی اینجوری باشون برخورد میشه. این رفتار تبعیض‌آمیز بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی، یعنی دادگاه انقلاب شیراز خیلی خوب عمل کرده بود، ولی دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه 26 متاسفانه حتی خلاف رویه دادگاه انقلاب شیراز در عمل میکنه، جای تاسف و جای سوال برای ما که با چه انگیزه این اقدامات غیرقانونی صورت میگیره.
دادگاه هم که ظاهرا قرار هست به صورت غیرعلنی برگزار بشه،
هنوز ما اطلاع نداریم و ظاهرا اینجوری برمیاد.
با توجه به اتهاماتی که تاکنون علیه متهمان ملی مذهبی مطرح شده مثل اقدام علیه امنیت ملی، دفاعیات شما بر چه اساسی خواهد بود؟
ببینید، ما چون هنوز خود بنده و خیلی از وکلا از دقیقاً از اتهاماتی که مطرح شده اطلاع نداریم. شنیده شده در همین مسئله اقدام علیه امنیت ملی و امثال این مسائل که هیچ کدوم از این اتهامات به نظر بنده دارای توجیه قانونی و مستند قانونی نیست، بلکه فقط یه ادعای بی اساسی است که شده. اگر فرض بکنیم مثلا در حد مسموعات ائتلاف ملی مذهبی هایی که به عنوان تشکیل گروه یا جمعیت علیه امنیت تلقی میشه، همه ما میدانیم در ایام انتخابات از این تشکل ها بسیار ایجاد میشه و فقط هم به منظور به اصطلاح معرفی کاندید مشترک برای انتخابات، برای مجلس یا برای انتخابات رئیس جمهوری، اینا اصلا تشکیل گروه به عنوان اقدام علی امنیت ملی تلقی نمیشه. همونطوری که از جناهای رقیب هم بوده، مثلا تشکل های همسویی بوده یا بسیاری از این تشکل هایی که در ایام انتخابات خلق الصائب وجود میان و در انتخابات هم شرکت میکنن، کسی متعرضشون نشده. اینها هم از این، یعنی تشکل ملی مذهبی، تشکل به اون معنا نیست.
آقای سلطانی، گفته شده که علیه آقای رحمانی اتهام ارتداد مطرح شده، البته هنوز تایید نشده. در برابر چنین اتهام سنگینی دفاع شما چه خواهد بود؟
به نظر من اتهام ارتداد اولا در قانون اساسی وجود نداره. در قانون اساسی اصلی داریم تصریح شده، اگر اشتباه نکنم اصل 36 قانون اساسی، که هیچ کس حق نداره به صرف داشتن عقیده کسی رو محاکمه کنه، و توی قوانین فعلی موجود جمهوری اسلامی هم ماده قانونی خاصی که بحث ارتداد رو مطرح بکنه و مجازات برش تعیین بشه ما نداریم. ممکنه به استناد فتاوی معتبر فقهی بخوان اینجور حکم بدن که اون هم بعید به نظر میرسه، به لحاظ اینکه هیچ کدوم از این متهمین نه فقط به نظر بنده مرتد نیستن، بلکه دقیقاً با احساس و اعتقادی که به مبانی دین اسلام دارن در مقام امر به معروف و نهی از منکر، در مقام تذکر و انتقاد به مسئولین اظهار نظر کردن و هر شهروند ایرانی طبق مقدمه قانون اساسی و اصول قانون اساسی حق داره به عالی ترین مقام جمهوری اسلامی انتقاد بکنه، اظهار نظر بکنه، شیوه ها و سیاست های جمهوری اسلامی رو به نقد بکشه و نقدش شیوه ها و سیاست های جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه معنی ارتداد باشه. و به نظر من این اتهاماتی است فقط برای ایجاد رعب و وحشت در ذهن این اشخاص و این متهمین که یه مقداری اونها رو به انفعال بکشن.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل شماری از متهمان طیف معروف به ملی مذهبی، به پرسش های گلناز اسفندیاری پاسخ میگفت. اما تقی رحمانی از فعالان این طیف که ماهاست در زندان انفرادی به سر میبرد، سال گذشته و پیش از بازداشت در میزگردی رادیویی با جواد طباطبایی شرکت کرد که موضوع آن نواندیشی دینی بود. در ساعت پنجم برنامه امشب رادیو آزادی که از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران پخش خواهد شد، بار دیگر این برنامه را خواهیم شنید. اما دوستان عزیز، یادآوری میکنم که تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی طول موج‌های تازه‌ای میشنوید. لطفاً آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. تا آغاز ساعت دوم برنامه رادیو آزادی با هم به ترانه دریغ از گوگوش.
منو دریق یک خوب بیرونی کشونده، عزیزم نفختی نفس تو سینه مونده، این تنهای تخ منو یک عالم یاد نشسته رو به رویم، کسی که رفت بر باد، کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد، برای بودن من به خود رنگ فنا زد. کسی که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد، منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد، به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفت،